سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. این برنامه را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که آنچه در افغانستان اتفاق میافتد را میتوان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوبگر تاریخ اخیر مقایسه کرد. او دیشب در شبکه اکس تویتر سابق گفت که با همه کشورها و سازمان‌های میپیوندد که میخواهند حکومت طالبان همه محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً از بین ببرد. همزمان پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز جمعه گفت که حکومت طالبان با زندانی کردن نیمی از جمعیت افغانستان ظرفیت موجود در این کشور را به شدت محدود می کند. او همچنان افزود که هر کشوری که بخواهد به طور کامل توسعه یابد باید مشارکت کامل همه مردم خود را تضمین کند. اخیراً وزرای خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشان. این چهار کشور تاکید کردند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان اقدام ضروری به گفته او برای تغییر توازن قوا در منطقه برای سالهای آینده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله لبنان را که از حمایت ایران برخوردار است یک گروه تروریستی میخواند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده. حسن نصرالله از دیر زمان رهبر گروه حزب الله لبنان بود. همزمان تهران و دنبال تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد بوده و ایالات متحده بر کاهش تنش در منطقه تاکید میکند. نتانیاهو روز شنبه هفت میزان در اولین سخنرانی خود پس از تایید کشته شدن حسن نصرالله در حملات هوایی گسترده روز جمعه اسرائیل بر بیروت در مورد روزهای دشوار آینده هشدار داد. شمار قربانیان طوفان هلن در امریکا به بیش از 60 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها خسارات ناشی از طوفان تا اکنون 110 میلیارد دلار برآورد شده است و بیش از 3 میلیون نفر از انرژی برق محروم شدند. هلن یکی از خطرناکترین و مخربترین طوفان هایی است که در ایالات متحده اتفاق افتاده است. مقامات روز شنبه هفته میزان گفتند که بیم آن می رود که تعداد کشته ها افزایش یابد. طوفان اواخر عصر پنجشنبه آغاز شد. عمله های نجات صبح امروز یک شنبه جستجو برای یافتن حدود 48 پناهجوی غیرقانونی ناپدید شده در آبهای نزدیک به جزیره الهیروی اسپانیا را آغاز کردند. پس از غرق شدن کشتی پناهجویان در این منطقه تا کنون اجساد 9 نفر از جمله یک کودک پیدا شده است. حمله های نجات توانستند که 27 نفر از این پناهجویان را که می‌خواستند از افریقا خود را به اسپانیا برسانند نجات دهند. گفته می شود که 48 نفر در قایق بودند. و گفته مقامات اسپانیایی مهاجران شامل شهروندان مالی، موریتانیا و سینیگال هستند. و کرکت بورد افغانستان امروز یک شنبه تاریخ 3 بازی یک روزه با تیم کرکت بنگلادش را اعلام کرد. تیم کرکت افغانستان میزبان این سلسله بازی ها با بنگلادش در ورزشگاه شهر شارجه امارات متحده عربی خواهد بود. و گفته کرکت بورد افغانستان این 3 بازی در 6، 9 و 11 ماه نوامبر برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا فوراً محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران افغان را لغو کند. دختران و فعالان حقوق زن خواستار اقدامات عملی‌اند.
ما شخصا خودم من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم که گام‌های عملی و مؤثر بردارم.
حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان سرکوب و از بین رفته است. آگاهان امور سیاسی چی می‌گویند؟
باور میست که حکومت طالبان دو توانمندی نیست که اینا به تنهایی بتانن تهدید داعش یا مهار بکنن و یا کاملا نابود بسازن.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان اقدام ضروری برای تغییر توازن قوا در منطقه در سال‌های آینده است. و از اهمیت محکمه بین‌المللی عدالت و پیامدهای احتمالی شکایت کشورها از طالبان نیز خواهیم گفت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا فوراً محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران افغان را لغو کند. آنتونیو گوترش صبح امروز در صفحه اکس توییتر سابق قاطع افزوده آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوبگر در تاریخ معاصر مقایسه کرد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
سرمنشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر تاکید کرده که حکومت طالبان باید محدودیت‌های تبعیض‌آمیز اعمال شده بر زنان و دختران افغان را بردارد. آنتونیو گوترش روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود افزوده که به همه کشورها و سازمان‌های می‌پیوندد که از حکومت طالبان می‌خواهند تا به گونه فوری به همه محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران پایان دهد. او در ادامه نوشته که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. از سوی دیگر ریتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا در 79مین نشست عمومی سازمان ملل متحد بر دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کرد. خانم مرسودی گفته است که سرمایه گذاری روی زنان سرمایه گذاری روی صلح است. توانمندسازی زنان تقویت رفاه برای همه است. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا نیز روز جمعه در سخنرانی خود در نشست سالانه سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده و گفت که طالبان زنان را در افغانستان از جامعه حذف کردند و با زندانی کردن نیمه از جمعیت ظرفیت کشور را به شدت محدود می کنند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا پیش از این در یک اعلامیه مشترک به طالبان هشدار دادند که اگر جلو همه انواع تبعیض علیه زنان و نقض حقوق بشر را نگیرند، شکایت در برابر آنها را به محکمه بین المللی عدالت ارائه خواهند کرد. بیش از 20 کشور به علت تبعیض جنسیتی از سوی طالبان در برابر زنان و دختران افغان از شکایت محکمه بین المللی عدالت و اقدامات قانونی در این زمینه استقبال کردند. هرچند طالبان هنوز در مورد اظهارات تازه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد چیزی نگفتند، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که حقوق بشر در افغانستان تامین است و هیچ رویکرد تبعیض در برابر کسی صورت نمیگیرد. برخی از دختران متاثر از محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان در افغانستان میگویند که این وضعیت زندگی آنها را دشوار کرده و باید این محدودیت‌ها هر چه زودتر لغو شود. یکی از باشندگان شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
آنها یعنی طالبان فکر نمی‌کنند که زنان در جامعه حقوق دارند. زنان حق تحصیل، کار و فعالیت دارند. آنها زنان را محدود می کند، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مشکلات بیشتر می شود. این طرح ها و محدودیت های آنها در برابر زنان باید لغو شود.
رقیه سایی فعال حقوق زن و حقوق بشر از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهد که گام های عملی برای جلوگیری از نقض دوامدار حقوق بشر و نقض حقوق زنان در افغانستان بردارند.
من شخصا خودم من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، کشورهای منطقه و جهان می خواهیم که گام های عملی و مؤثر بردارن و تعهد خودشان را به حقوق بشر ثابت بکنن که نمی توانن اجازه بدهن که نقض حقوق زنان و پایمال کردن کرامت انسانی اونها را طالبان همچنان ادامه بدهن و دادگاه کشانیدن رژیم طالبان به خاطر جنایاتشان در افغانستان و حاکم نمودن آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم. طالبان باید محاکمه شوند.
این در حال است که عفو بین الملل به تاریخ 27 سپتامبر در اعلامیه منتشر شده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که طالبان را که عاملان نقض جدی حقوق بشرند مورد بازخواست قرار دهد و یک مکانیزم قوی برای رسیدگی به قربانیان ایجاد کند. این سازمان انتقاد کرده که عدم موجودیت یک واکنش مؤثر بین المللی سبب شده تا طالبان محدودیت هایشان را بیشتر بسازند. حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کردند که آنها به تامین حقوق همه مردم از جمله زنان در چهارچوب قوانین شریعت اسلامی متحد هستند. اما در 3 سال گذشته علاوه بر محدودیت بر آموزش و کار زنان، محدودیت هایی را در زمینه های مختلف زندگی بر آنان اعمال کردند.
شنیدید که سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا فوراً محدودیت های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران افغان را لغو کند. ساعت پیش با سارا رحمانی فعال حقوق زنان صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که این اقدامات برای زنان افغانستان چقدر امیدوار کننده است؟
خب این تصمیم باعث شده که زنان افغانستان واقعا امیدوار بشن و یک روزنه امید برای اینا به وجود بیایه در این روزگار سیاهی که زنان به سر میبرن. مسلما این یک موفقیت خواهد بود اگر که واقعیت داشته باشه و به واقعیت بپیونده.
به نظر شما آیا طالبان به این گونه فشارها تن خواهند داد و از اعمال محدودیت ها علیه زنان دست خواهند کشید؟
اگر تمام دنیا کنار هم بیسته، تمام کشورهایی که به طالب سرمشق میدن اونا دست از این کار بردارن و کنار هم بیستن، مسلما طالب قدرتی نداره که مقابل این همه کشور ایستادگی کنه. و خب در دوره قبل هم طالبا در افغانستان بودن و دولتی داشتن که پایدار نبود، دولتی که مردم رو دوست نداشته باشه و قوانینی داشته باشه خلاف قوانین شریعت و انسانی، مسلما اون دولت و حکومت پایدار نیست و مانده نخواهد بود.
6 ماه به طالبا فرصت دادن. به نظر شما اگر طالبا قبول نکنن اقدام بعدی کشورها چی خواهد بود؟
فکر میکنم که اگر که باز هم تاکید میکنم اگر تمامی کشورها کنار هم بیستن، طالب قدرتی نداره که مقاومت کنه و او تسلیم خواهد شد و این قوانین مجبوره که برداره، چون این قوانین دیگه داره صبر مردم لبریز میکنه و خود مردم هم از این اقداماتی که طالبا دارن انجام میدن دیگه خسته شدن. خب مسلما اگر که اینها برخورد جدی سازمان ملل متحد، چون تو الان کسی برخورد جدی نکرده، همه در حد حرف بوده، فقط سازمان ملل اگر بوده حرف زده، کشورهای دیگه بوده حرف زدن، ولی کسی به صورت جدی با طالبا نیومده صحبت کنه که بخوان که اونا وادار کنن دست از این کارا بردارن. مسلما اگر که دولت ها بخواهن و سازمان ملل بخواهه، واقعا اونا میتونن این کار انجام بدن و طالب مجبور کنن که دست از این کارا برداره.
چی فکر میکنین؟ چی کارهای عملی، چی فشارهای عملی میتونه طالبان وادار کنه که دست از اعمال محدودیت علیه زنان افغانستان بردارن؟
شاید مقابل تصویرها بیان بنشینن و بگن ما زنان افغانستان حمایت میکنیم، ما با مردم افغانستان هستیم، ولی در پشت پرده دارن با طالب تعامل میکنن و صحبت میکنن. اگر این کشورها دست از این کارا بردارن و برخورد جدی با طالبا داشته باشن، خب مسلما اتفاقات خوبی در افغانستان خواهد افتاد، چون طالبا به تنهایی اونقدر قدرت ندارن که مقابل دنیا بایستن و شروع کنن به اینکه هر کاری اونا دارن در افغانستان انجام میدن و کسی هیچی نمیتونه بگه. مردم مظلوم افغانستان هیچی نمیتونن بگن، ولی مردمی که خارج از افغانستان هستن که میتونن صدای اونا باشن، میتونن دولت ها رو وادار کنن. این دولت هایی که باعث بدبختی افغانستان شدن، اینها باید بشینن و با طالب ها مذاکره کنن که اونا رو وادار کنن دست از این کار برداره، چون دولت ها بی تقصیر نیان.
سارا رحمانی فعال حقوق زنان بود که در مورد اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت طالبان یک بار دیگر ادعا کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان سرکوب شده و از بین رفتند. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بیشتر اشتراک کننده های 79 نشست مجمع عمومی ملل متحد از فعالیت گروه های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی شدید کردند. فرشته‌نگاه جزئیات دارد.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان سرکوب کردند و این گروه دیگر تهدید ایجاد کرده نمی تواند. متقین را پس از نگرانی های اخیر کشورهای جهان در مورد موجودیت و فعالیت گروه های مختلف تروریستی از جمله داعش در افغانستان ابراز کرد. این نگرانی ها در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. اما متقی در مصاحبه خود با یکی از رسانه های روسی که روز گذشته بخشی از آن از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شد، ادعا کرد که هیچ کس در افغانستان نمیتواند در مورد موجودیت داعش شایدی دهد، زیرا به گفته او این گروه در افغانستان سرکوب و از بین رفته. او همچنان ادعا کرد که در 3 گذشته هیچ تهدید امنیتی متوجه کشورهای همسایه افغانستان به ویژه کشورهای آسیای میانه از قلمرو این کشور ایجاد نشده. اما شهباز شریف صدر اعظم پاکستان جمعه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که حکومت طالبان باید اقدامات مؤثر را برای از بین بردن تمامی گروه های تروریستی در داخل افغانستان به ویژه گروه های تروریستی که به گفته او مسئول تروریسم فرامرزی علیه کشورهای همسایه‌اند روی دست گیرد. شریف از گروه داعش و تحریک طالبان پاکستان در سخنرانیش نام برد. همزمان در نشست 4 پاکستان، ایران، روسیه و چین در مورد افغانستان، ایران گفته است که گروه های تروریستی مانند داعش و شبکه القاعده نه تنها به مردم افغانستان بلکه برای امنیت منطقه هم خطر ایجاد می کنند. در اعلامیه وزارت خارجه ایران آمده که این نشست 4 در آشی 79 نشست مجمع عمومی ملل متحد دایر شد. در این نشست 4 که جمعه گذشته برگزار شد، همچنان وانگی وزیر خارجه چین بر نیاز جدی همکاری مشترک کشورها برای از بین بردن تروریسم در افغانستان تاکید کرده است. او گفته که نیاز است تا تحرکات تروریستان در افغانستان از نزدیک نظارت شود. شمار از کارشناسان امنیتی به این باورند که نیاز به مبارزه مشترک میان کشورهای منطقه در رابطه با از بین بردن گروه های تروریستی به ویژه داعش وجود دارد. محمد عیسی قدمر یکی از آنهاست که میگوید طالبان به تنهایی قادر به از بین بردن داعش نیستند.
باور من است که حکومت طالبان دو توانمندی نیست که اینا به تنهایی بتانند تهدید داعش یا مهار بکنند و یا کاملا نابود بسازند. این به تلاش‌های کشورهای همسایه، کشورهای منطقه ضرورت دارد تا در مجموع در یک همکاری متقابل با این کشورها تهدید داعش از بین برد.
همچنان شاه محمود میاخیل که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان برای یک دوره سرپرستی وزارت دفاع را به عهده داشت میگوید
در افغانستان دپاره دا مهمه ده چه څنګه یو
ایجاد یک حکومت مشروع و قانونی در افغانستان بسیار مهم است تا این کشور آلای دست گروه های افراطی نشود. اگر افغانستان آلای دست گروه های افراطی شود و شمول کشورهای همسایه سایر کشورها در آنجا مداخله کرده و مخالفینشان را در افغانستان از بین خواهند برد و این میتواند آغاز یک دور جدید جنگ ها شود.
ای در حال است که نگرانی ها از حضور گروه های تروریستی در افغانستان و گسترش شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش ابراز شده.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان اقدام ضروری به گفته او برای تغییر توازن قوا در منطقه در سالهای آینده است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اقدام ضروری برای تغییر توازن قوا در منطقه طی سالهای آینده خواهد بود. این سخنان در حال بیان می شود که نگرانی ها در باره تشدید تنش ها در شرق میانه پس از مرگ نصرالله افزایش یافته است. همزمان با ادامه حملات هوایی اسرائیل به لبنان، وجدارهای بین المللی درباره پیامدهای احتمالی این تهاجم در حال افزایش است. با گزارش منابع خبری، نیروهای هوایی اسرائیل روز یکشنبه همچنان به بمباردمان مناطق جنوب و شرق لبنان ادامه دادند. همچنین بنیامین نتانیاهو تاکید کرده است که قتل حسن نصرالله به عنوان گام ضروری برای تغییر موازنه قدرت در منطقه محسوب می شود. ایالات متحده حزب الله لبنان را که توسط ایران حمایت می شود به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده و شاخه نظامی حزب الله نیز در فهرست سیای اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نه شاخه سیاسیان. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد که نبیل فاوق یکی از رهبران حزب الله را نیز کشته است. فاوق به عنوان مسئول اداره اطلاعات و امنیت ضد اطلاعات حزب الله شناخته می شد و با گفته اردوی اسرائیل او مستقیما در برنامه ریزی عملیات های تروریستی علیه اسرائیل و شهروندانش نقش داشته است. در حالی که هنوز حزب الله کشته شدن فاوق را تایید نکرده است، گزارش ها آکی از آن است که مرگ او یک روز پس از تایید کشته شدن حسن نصرالله اتفاق افتاده است. نصرالله از مدت ها پیش رهبری حزب الله را بر عهده داشت و نقش کلیدی در این گروه ایفا کرده است. در پی این تحولات ایران خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. عباس حراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اظهار داشته است که شرایط بسیار اساس است و حتی احتمال وقوع جنگ وجود دارد. ایالات متحده و چین نیز از کاهش خشونت ها حمایت کردند، در حالی که روسیه نسبت به عواقب وخیم و پیچیده این وضعیت در منطقه هشدار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز یک شنبه 8 میزان به صف 26 کشور پیوست که خواستار کشاندن حکومت طالبان به محکمه بین المللی عدالت هستند. اخیراً وزرای خارجه استرالیا، هلند، کانادا و آلمان هشدار دادند که اگر طالبان به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پایان ندهند، علیه آنها به این محکمه بین المللی شکایت خواهند کرد. در این گزارش فرشته نگاه به بررسی اهمیت محکمه بین المللی عدالت و پیامدهای احتمالی شکایت کشورها از طالبان پرداخته است.
چهارشنبه گذشته وزرای خارجه کانادا، استرالیا، جرمنی و هلند در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه مشترک طالبان را به نقض سیستماتیک و آشکار حقوق بشر به ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران محکوم کردند. در این اعلامیه هشدار داده شده که اگر طالبان به این نقض‌ها ادامه دهند به محکمه بین المللی عدالت کشانده خواهند شد. این اقدام پس از آن که توسط 26 کشور دیگر و عفو بین الملل مورد حمایت قرار گرفت، روز یکشنبه با حمایت آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم روبرو شد. محکمه بین المللی عدالت چیست؟ محکمه بین المللی عدالت که در شهر هاگ هلند و در قصر سل قرار دارد، در سال 1945 میلادی به منظور حل اختلافات میان کشورها و ارائه نظریات مشورتی حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد تأسیس شد. نصرالله استانکزای، کارشناس امور حقوقی، برای دیازادی در مورد این محکمه چنین توضیح می دهد.
محکمه بین المللی عدالت یکی از ارکان ششگانه ملل متحد است که دارای دو نوع صلاحیت است. یک نوع صلاحیت ترافعی است که ارگ بین دو دولت در مسائل مدنی و حقوقی دعوای باشه محکمه فیصله میکنن. نوع دوم صلاحیتشان صلاحیت مشورتی و تفسیری هست. هرگاه اسناد بین المللی به شمول کنونسون های بین المللی مورد سوال قرار بگیره در یک مورد خاص یا مطابقت داده شده مورد خاص، دولت ها حق دارن که به این محکمه مراجعه بکنن و تفسیر بخواهن.
آقای استانکزای در مورد تصمیم به کشاندن طالبان به این محکمه چنین میگوید:
چهار دولتی که در قضیه افغانستان در مسائل نقض حقوق زنان این مسئله رو روان میکنه، منظورشان خواهان تفسیر اعمال طالبان هستن که او رو جرم‌انگاری کنن که احتمالاً اگر خصوصیت جرمی را پیدا بکنه از جمله جرایم ضد بشری تلقی خواهد شد و این محکمه از دو شیوه میتونه که قضیه را تعقیب بکنه. یکی موضوع را به شورای امنیت ملل متحد میتونه و اونا تصمیم میگیره که ارجاعش کنه و محکمه جنایی بین المللی، یعنی محکمه دومی جهان شمول بین المللی که محکمه جنایی بین المللی است، و یا ایست که مستقیم میتونه به دولت ها تفسیرش بگیره و دولت های قامی دعوا بکنه علیه طالبا در محکمه جنایی بین المللی ICC.
به تازگی اف بین الملل در بیانیه به نقل از اگنس کالامارت سرمنشی این سازمان تاکید کرد که طالبان زندگی زنان و دختران افغان را به شدت غیر قابل تحمل کردند و آنها را از تمامی عرصه های زندگی حذف کردند. این سازمان از هر اقدامی که طالبان را برای نقض گسترده حقوق زنان پاسخگو سازد حمایت می کند. چرا کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت اهمیت دارد؟ این محکمه تنها مرجع قضایی بین المللی است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین 193 کشور عضو سازمان ملل متحد را دارد. بر اساس قوانین سازمان ملل متحد، فیصله های محکمه بین المللی عدالت نهایی هستند و امکان تجدید نظر وجود ندارد. عدم اجرای حکم تنها از طریق ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد قابل پیگیری است. ملل متحد میگوید که اگر کشور به تعهدش بر اساس حکم عمل نکند، تنها رای باقی مانده برایش رجوع به شورای امنیت ملل متحد است که بر اساس منشور این سازمان میتواند به قطعنامه رای بدهد. اما در جمع 5 عضو دائمی شورای امنیت، چین، روسیه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، در 3 سال برگشت طالبان به قدرت، چین و روسیه در بیشتر موارد از رای دادن علیه حکومت طالبان امتناع ورزیدند. از جمله شورای امنیت ملل متحد در دسامبر 2023 با 13 رای مثبت و 2 رای ممتنع از سوی چین و روسیه قطعنامه خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان را تصویب کرد. غوث جانباز، آگاه امور سیاسی، در این مورد میگوید
ای که تخلفات از موازین حقوق بشر و آزادی های بشر و مخصوصا حقوق و آزادی های زنان، نقص این حقوق از طرف گروه حاکم مشهود است، به این شک نیست. البته که یک تعداد کشورهایی که فعلا در تعامل فعال با طالبان قرار دارند، موانعی را در این رابطه ایجاد خواهند کرد، لیکن متحد در رژن فشار سیاسی، فشار اقتصادی، فشار مالی، فشار حقوقی و بالاخره فشار اخلاقی بالای گروه مشهود است که روز به روز افزایش خواهد داد.
عواقب کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت چیست؟ طالبان از زمان برگشت به قدرت در سال 1400 تا کنون توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد هم به نماینده این گروه واگذار نشده. نصرالله استانکزی به این باور است که کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت می تواند پیامدهای جدی برای این گروه به همراه داشته باشد و به دردسر جدید برای آنها مبدل شود.
به یقین هرگاهی مسائل تحقق پیدا بکنه، نتایج را در قبال خواهد داشت. از یک طرف متضررینی که در نتیجه اعمال نقض حقوق بشری از طرف حاکمان کابل مورد ضرر قرار گرفتن، با عدالت سس پیدا میکنن، و ثانیاً تحریمات و تعزیرات جدید علیه مقامات طالبا و در مجموع امارت اسلامی وضع خواهد شد.
عکس‌العمل طالبان در این مورد چی بوده؟ حکومت طالبان هنوز در مورد حمایت سرمنشی سازمان ملل متحد از این تصمیم ابراز نظر نکرده، اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به اقدام استرالیا، آلند، جرمنی و کانادا گفته بود که حقوق بشر در افغانستان رعایت می شود و هیچ تبعیض علیه کسی صورت نگرفته است. اما از زمان به قدرت رسیدن طالبان در تابستان 1400، این گروه مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته و نهادهای تحصیلات عالی را نیز برای دختران مسدود کردند. همچنین زنان از فعالیت در بسیاری از ادارات حکومتی و مؤسسات غیر دولتی، سفر بدون محرم، حضور در پارک‌های عمومی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منع شدند که این اقدامات عکس‌العمل‌های شدید بین المللی را به دنبال داشته است. اما بسیاری از زنان از این اقدام تازه استقبال کردند. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، از حمایت بین المللی برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت استقبال کرده و امیدوار است که این اقدام بتواند وضعیت زنان و دختران در افغانستان را تغییر دهد.
امیدوار هستم که سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان تعهد خودشان را به حقوق بشر به نمایش بگذارند و ثابت بکنند که نمیتوانند اجازه بدهند که نقض حقوق زنان و پایمال کردن کرامت انسانی آنها در افغانستان همچنان ادامه پیدا بکند. ما خواستار به محکمه کشانیدن طالبان در دادگاه لاحه هستیم و طالبان باید در قبال این همه جنایت و آپارتاید جنسیتی که حاکم ساختن باید پاسخگو قرار داده شود.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که آنچه در افغانستان اتفاق میافتد را میتوان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوبگر تاریخ اخیر مقایسه کرد. او دیشب در شبکه اکس توییتر سابق گفت که با همه کشورها و سازمان‌های میپیوندد که میخواهند حکومت طالبان همه محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً از بین ببرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان اقدام ضروری به گفته او برای تغییر توازن قوا در منطقه برای سالهای آینده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله لبنان را که از حمایت ایران برخوردار است یک گروه تروریستی میخواند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده. حسن نصرالله از دیر زمان رهبر گروه حزب الله لبنان بود. همزمان تهران به دنبال تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد بوده و ایالات متحده بر کاهش تنش در منطقه تاکید میکند. شمار قربانیان طوفان هلن در امریکا به بیش از 60 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها خسارات ناشی از طوفان تا کنون 110 میلیارد دلار برآورد شده است و بیش از 3 میلیون نفر از انرژی برق محروم شدند. هلن یکی از خطرناکترین و مخربترین طوفان هایی است که در ایالات متحده اتفاق افتاده است. عمله های نجات صبح امروز یکشنبه جستجو برای یافتن حدود 48 پناهجوی غیرقانونی ناپدید شده در آبهای نزدیک به جزیره آل هیروی اسپانیا را آغاز کردند. پس از غرق شدن کشتی پناهجویان در این منطقه تا کنون اجساد 9 نفر از جمله یک کودک پیدا شده است. و کرکت بورد افغانستان امروز یکشنبه تاریخ 3 بازی یک روزه با تیم کرکت بنگلادش را اعلام کرد. و گفته کرکت بورد افغانستان این 3 بازی در 6، 9 و 11 ماه نوامبر برگزار می شود.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که رئیس جمهور آمریکا مواد مخدر کیمیاوی را خطرناکترین نوع مواد نشاور در تاریخ بشریت میداند. This is a national
security threat. مواد مخدر کیمیاوی تهدید و امنیت ملی کشور هاست. به همین خاطر در جولای امسال من سندی را امضا کردم که رسماً مواد مخدر کیمیاوی را به عنوان تهدید و امنیت ملی امریکا قلمداد میکند.
در یک گزارش به تأثیرات ناگوار استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان پرداختیم.
در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانن دیگه اوجا نمیمانیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که باید بچه رابطه برقرار کنن.
داستان زندگی یک معتاد را میشنویم که میگوید اعتیاد به مواد مخدر حافظه اش را ضعیف ساخته.
تقریبا 4 سال شیشه زدم. در 4 سال شیشه من 3 دفعه حافظه ما دست دادم نمیشناختم که کی هستم. برای 1 ساعت 2 ساعت یا 3 ساعت این رقم بودم.
در یک دراما خواهید شنید که چرا خانم جاوید تصمیم گرفته بیش از این با وی زندگی نکند.
زنم از خود خواهشات داره که تو حال او رو پوره کرده نمیتونی. شریفه یه گپا 1 سال پیش برای من گفته بود، اما من از شرم برای تو نگفتم. این بار که شریفه آمد گفت دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه.
خب حال شما زن نکاشده یک آدم ازش به زور میگیره نه؟
ما ازت نمیگیریم بچین. او خودش نمیخواد که دیگه امروی تو زندگی کنه.
این هم مطلب نخست برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مواد مخدر کیمیاوی را کشنده ترین نوع مواد مخدر در تاریخ بشریت می داند و جهان را به مبارزه مشترک با آن فرا می خواند. جو بایدن هنگام سخنرانی در نشست ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر کیمیاوی گفت این پدیده تهدید جدی به امنیت ملی کشورها است و نیاز است تا جهان در برابر تولید، عرضه و تقاضای آن مبارزه کند و زمینه تداوی معتادان آن را فراهم کند. شرح موضوع در این گزارش.
نشست سالانه رهبران کشورهای عضو ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر کیمیاوی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این نشست گفت که با توجه به تهدید جدی مواد مخدر کیمیاوی که به امنیت کشورها و صحت شهروندان آنان وارد کرده، تا حال تلاش کافی برای جلوگیری از تولید، قاچاق و استفاده از آن صورت نگرفته است. رئیس جمهور بایدن کاهش تهدید مواد مخدر کیمیاوی را نیازمند جلوگیری از تولید و عرضه آن و تداوی معتادان آن می‌داند.
مواد مخدر کیمیاوی تهدید و امنیت ملی کشورهاست. به همین خاطر در جولای امسال من سندی را امضا کردم که رسماً مواد مخدر کیمیاوی را به عنوان تهدید و امنیت ملی آمریکا قلمداد می‌کند. امروز کشورهای عضو ائتلاف یک ابتکار تازه را راه‌اندازی می‌کنند تا تلاش‌ها به منظور برهم زدن زنجیره تولید، عرضه و توزیع مواد مخدر، شناسایی تهدید انواع مواد مخدر جدید و شریک ساختن معلومات در این رابطه را بیشتر سازند و سیوم این که با افزایش دسترسی به تداوی جلو افزایش مرگ و میر استفاده کنندگان را می‌گیرند. این کار با جلوگیری از عرضه مواد مخدر، ضبط آن و تداوی معتادان ممکن است.
استفاده از مواد مخدر کیمیاوی به گونه خاص شیشه و تابلیت های نشاور در سالهای اخیر در افغانستان نیز افزایش یافته و بر بنیاد معلومات مراکز ترک اعتیاد مرگ و میر معتادان نیز در مقایسه با گذشته بیشتر شده. اما به دلیل محدودیت حکومت طالبان بر دسترسی به اطلاعات، معلومات رسمی و ارقام دقیق آن در دست نیست. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که عرضه مواد کیمیاوی با تولید مواد مخدر کیمیاوی کمک کرده و جلوگیری از تولید، عرضه و استفاده از این نوع مواد مخدر نیاز به همکاری کشورها دارد.
تهدید مواد مخدر کیمیاوی در جهان در حال افزایش است. مثلا شیشه در شرق و جنوب شرق آسیا، تابلت های نشاور در شرق میانه، ترامادول در افریقا و فنتانیال در ایالات متحده. این یک چالش جهانی است. مردم مواد کیمیاوی را انتقال می دهند. گروه های جرمی از آن مواد مخدر کیمیاوی می سازند و بعد آن را در کشورهای سومی به فروش می رسانند. تمامی کشورها باید برای رفع این چالش اقدام کنند، زیرا هیچ حکومتی نمی تواند این مشکل را به تنهایی حل کند.
ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال 2023 ایجاد شد و تا حال 160 کشور و 15 سازمان بین المللی عضویت آن را کسب کردند. هرچند افغانستان از جمله کشورهای بزرگ تولید کننده شیشه به عنوان بخشی از مواد مخدر کیمیاوی است و صدها هزار تن در این کشور به آن معتادند، اما به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جهان، افغانستان تا حال عضو این ائتلاف نشده است.
بررسی های سازمان ملل متحد و سازمان جهانی صحت نشان می دهد که همزمان با افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در جهان، ریلپس و یا اعتیاد مجدد معتادان تداوی شده و مرگ و میر همین معتادان نیز افزایش یافته است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کمک کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله مواد مخدر کیمیاوی و مشکلات جدی آن می مانیم و به چگونگی مشکلات آن در افغانستان می پردازیم. روانشناسان میگویند که افزایش استفاده از شیشه در میان معتادان در افغانستان سبب شده تا سیستم عصبی آنان بیشتر آسیب ببیند و مشکلات جدی را در خانواده به وجود بیاورند. بررسی ها هنگام رسیدگی به معتادان در مراکز تداوی در افغانستان نشان داده که شیشه و هیروئین در مقایسه با سایر انواع مواد مخدر معتاد را بیشتر دچار شک و گمان می‌سازد. همکار ما در این گزارش با یک معتاد صحبت کرده که استفاده از مواد مخدر وی را به چنین مشکل روبرو کرده و سبب مشکل در میان اعضای خانواده اش شده است.
خودم هم رنج می‌بردم، مادرم هم. دیگه
فرید 18 سال پیش به ایران رفت و در آنجا هنگام کار به استفاده از چرس رو آورد، اما مشکلات زندگیش زمان بیشتر شد و به شیشه معتاد شد. فرید خودش را عامل بی‌اتفاقی در خانواده و بدبختی‌های می‌داند که دامنگیر اعضای خانواده اش شده است.
در کات مردم رفتن نمیتونم، سر مادر خامگمانی میکنیم، سر پدر، سر همسرای ما نمیموندیم که دروازه پایشان بیرون بانن. مثلا در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانن، دیگه اوجا نمیموندیم، کل دخترها میرفتن، ما نمیموندیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که با یک بچه رابطه برقرار کنم.
دکتران شک و بدگمانی را نوع بیماری روانی می دانند که عامل عمده آن در میان معتادان استفاده از مواد مخدر کیمیاوی است. محمد گل شمیم روانشناس در بخش تداوی معتادان می گوید که استفاده از مواد مخدر کیمیاوی بیشترین تأثیر را روی سیستم عصبی انسان به جا می گذارد و وی را در برابر جامعه بدگمان می سازد.
شخص در مقابل دیگر فکر منفی داره، حتی بعض اوقات سر خانه می خود شک پیدا میکنه که شاید یک کتی دیگر یک رابطه غیر مشروع داشته باشه، بالای پدر مادر و خواهر و برادرای فامیل خود شک پیدا میکنه که او به ما دسیسه جور میکنه، ما را میکشه، دشمنی ماست، بالای دوستای خود شک پیدا میکنه که او به ما دسیسه جور میکنه. وقتی که دو نفر در بین خود گپ میزنه ای فکر میکنه که والا او در باره ما گپ میزنه، ما یک دسیسه جور میکنه. هیروئین و تریاک و شیشه باعث اختلال فکری میشود.
اکثر معتادان مواد مخدر در افغانستان بدور از خانواده زندگی میکنند و شبها و روزهایشان را در تجمعات معتادین سپری میکنند. محمد ظاهر شمس روانشناس میگوید که همین دوری از خانواده و نشست و برخاست با افراد دارای برخوردهای متفاوت نیز بر برخورد فرد معتاد در برابر اعضای خانواده تأثیر میگذارد.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است، اینا اکثرا روزها از خانه خود دور است. این حتما وسوسه های که زنم چطور میشه، فرزندم چطور میشه، با کدام مشکل مواجه میشه، نان از وقت چطور میشه، در پالیزی که خودشان گرسنه است، در پالیزی که خودشان مشکلات بسیار زیاد داره، این یک موضوع بسیار مهم برای معتادین است، یک عامل بسیار مهم برای معتادین شده میتونه.
نگرانی در رابطه با سلامت روان معتادین در حال است که کارمندان طبی مراکز تداوی معتادان از افزایش استفاده از شیشه در میان معتادان خبر می‌دهند. معلوماتی که هنگام مراجعه معتادان به این مراکز ثبت شده نشان می‌دهد که اکثریت استفاده کنندگان شیشه و هیروئین در افغانستان به اختلال روانی دچار هستند.
قابل یادآوری است که در کنار مواجه بودن معتادان هنگام ترک اعتیاد در منزل، تعدادی از معتادان داخل بستر در مراکز رسمی ترک اعتیاد نیز در این اواخر در صحبت با رادیو آزادی از کمبود دسترسی به خدمات صحی در این مراکز و حتی کمبود مواد غذایی شکایت داشتند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم.
حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کششم آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال هم داستان زندگی امرودین. امرودین باشنده ولایت کابل در گذشته آوازخوانی می کرد و با اشتراک در محافل خوشی به مردم خوشی می بخشید و با پول به دست آمده خانواده اش را تمویل می کرد. اما وقت معتاد شد، خانمش از وی جدا شد و با بدوش گرفتن مسئولیت رسیدگی به فرزندانش آوازخوانی را کنار گذاشت. امرودین که در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید چندین بار در هنگام نشه بیهوش شده و با ضعف حافظه روبرو بود. ادامه داستان زندگی امرودین را از خودش می شنویم.
هنرمند بودم، در موسیقی کار می کنم. به خاطر که دلیل سوز داشتم دل، از امو خاطر آوازخوان شدم. داروسی ها می رفتم در محفلهای زنانه و بعد از او در محفلهای کلان مردانه. هارمونیه، کیبورد، آوازخوانی، بسیار چیزای شیا داشتم. در محفلهای اول بود که به مثل سابق بود 2000، 3000، 1500، 1000 تا 6000 تا 10000 در محفل سیاسران رفتیم اقم رسیدم. در محفل مردانه 15000، 20000، 10000 دیگه گروپ مجهز بودیم می رفتیم. آوازخوان، ربابی، هارمونی، دولکی، جازنواز، یعنی رقم وسایل دفتر داشتیم. ما در زمش خودم مستری موترسکل هم هستم، جلی ترم جور کدم میتونم. با میکار موچیگری ما پیش بردم. در بارستان دادان همام کار میکدم، بوترنگ میکنم. 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت نفقر خدا جان میتونم. ملومدار نیست که چقدر پیسه خود مقصد از 400-500 بالا کار میکنم. بهترین کارهای دیگر هم یاد دارم، پیش میبردم. مگم دست ما با کس دراز نمیکدم، زامت میکشیدم. از همین دلیل خانم سر ما کس نمیفهمید که معتاد است. کار جنرال ما ششتیم، کار وزیر ما ششتیم، کار بهترین نفرهای ششتیم که در دولت سهمشان بالا بود. انسان بودم که در نمازهای جنازه اشتراک میکردم، میرفتم در محفلهای مردم اشتراک میکردم. 3 تا 4 تا زورش به من نمیرسه که من ورزش کردم. تجربه از پهلوانی دارم، از ایبوی اندام دارم، از فری فایت دارم، از بسیار ورزش ها دارم. سگرت استفاده کردم، با سگرت ایلا کردم، نسوار استفاده کردم. بعد از نسوار 7 سال چرز زدم، بعد از او 3 سال تریاک زدم، با شیشه زدم. تقریبا 4 سال شیشه زدم. در 4 سال شیشه من 3 دفعه حافظه مدز دادم، نمیشناختم خدا کی هستم. برای 1 ساعت، 2 ساعت یا 3 ساعت امی رقم بودم. از امو خاطر عمل ترک کردم. که آمدم ایجا خدا بستر کردم، گفتم دیگه نمی کنم. سر جای نماز توبه کشیدم، 2 رکعت نماز توبه خوندم، گفتم دیگه من عمل نمی کنم. تاثیر بعدی که مرا لاغر ساخت، بعد از این که من دلیلش هم که من در شیشه رفتم که شیشه زدم، من جگرخونی شدم. من تجربه خودم میگم. من چیزی را که خوش دارم، اول مادرم بسیار زیاد دوست داشتم، بعدش پدرم از سهم خانمم بود که برش رسیدم. با اون روزه که سر خوردم با همسرم که عاشق شدم، من خود مثلا عاشقش بودم دیوانگان. وقتی که گرفتمشم ماروسی هم کدم، شیدنی خوری هم کل کار کدم. من هنرمند بودم، پیسه زیاد داشتم. او رقم محفله که ما گرفتم یک کل شاعران مون، به دلیلی که یک دشمنی در بین ما خیز که او رو هم دلیلش پیسه بود یا مخالفت کلمه میکرد دیگه، او کار خود کرد رو. و اون دفلکایم در خانه است. وقتی یک چانس در بین ما مون که مثلا تو عمل ایلاکو بیا خسرون، گفت من زنه تا پس میتم. به دلیلی شد که جدایی شد، نه رقم شد، قسمت نصیب اونمو شد که واقعیت دردشم که یادم میاد دیگه. عمل مرا دور نساخت، نشه دور نساخت. اما خانم ما کاشقش بودم دور شد، باز مردم ما دور شدم. بسیار پول زیاد مصرف میکردم. نفرهایی بود که کم زیاد خریده نمیتونست، ما یک خورد نیم خورد میخریدیم. حتی چرس که مصرف میکردم 12 گرام 2 نیم صدا میخریدم. تخمینی گفتن نمیتونم بسیار پول مصرف کردیم، چرا که ما در یک شب یک روز تنها 2.5 ساعت در یک شب چرس میزدم. روز 8 ساعت 5 ساعت مصرف خودم بود. خود 12 سال میشه یا 14 سال میشه که من عمل میکنم. در 14 سال روز 5 ساعت هم کمش حساب کنین، حال خود بگو چقدر پیسه میشه.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که استفاده از مواد مخدر توسط مادر حامله سبب سقط کودکش می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که ای از مانع پلاسنتا عبور می کنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است تغذیه می شود، خود جسم مادر از طریق خون و جنین تغذیه می شود. مواد مخدر چون یک مواد منحل در شهم است و در زمین میشه بسیار با سادگی از این موانع پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود. اما تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همون تاثیرات منفی بالای جنین هم داره می باشد و یکی از عوامل عمدهش سقط جنین است. تقلصات داخل رحم بیشتر می سازد و ای خود جنین که با دسته مراحل مختلف غرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرس شدگی بیرون بکشه و این حرکات به یه چیزی می شد تا سقط شود یک طفل. و در زمین ماده مخدر در مایع امینوتیک یا مایعی که طفل لوج زندگی می کند و شناور می باشد، ای هم یه مخلوط میشه. زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سقط میشه. مواد مخدری که بیشتر باعث سقط جنین میشه و استیمولانت های مواد محرک است. مواد محرک متامفتامین یا شیشه است، امفتامین است و کوکائین است، نیکوتین و غیره میباشد. چون این تحریک پذیر است و این بیشتر و بیشتر از طریق خون و مادر برای سیستم عصبی جنین تاثیرات منفی دارد و از جانب دیگر چون شدتش بیشتر از زمینه را به خاطر سقط جنین مساعد می‌سازد. در قدم دوم هیروئین است که تجاربی را ثابت ساخته و ریسرچ‌هایی که صورت گرفته این هم به نوبه خود باعث سقط جنین میشه. در قدم سوم تریاک و حتی دواهایی که بدون مشوره دکتر میگیره و استفاده میکنه، این هم باعث سقط جنین میشه. با ترتیب تابلت‌های خواب‌آور، چرس و در مجموع مواد مخدر به نوبه خود تاثیرات منفی بالای مادر حمل و بالای جنین داشت.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم یک دراما را می شنویم. داستان دراما از این قرار است که خانم جاوید خانه پدرش به مهمانی می رود. اما وقتی جاوید به خانه خسر می رود تا خانمش را به خانه خودش بیاورد، خوشوی جاوید به او می گوید که خانمش نمی خواهد که بیش از این با وی زندگی کند و بعد از این در خانه پدرش می ماند. با شنیدن این موضوع جاوید ناراحت شده و به خوشوی خود اخطار می داد که در هر حالت خانمش را با خود خواهد برد. اینکه خانم جاوید چرا نمی خواهد به زندگی مشترک با وی ادامه دهد و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما با هم می شنویم.
جاوید بچیم بخیر آمدی.
بخیر باشی مادر.
بیا بچیم اینجا سر توشک بشی.
نه مادر، میرم که ناوقت است. شریفه را بگو که کالا را جمع کنه که خانه میرم. بخیر
تو یک بیار بیا اینجا بشی که یک گپ مهمه برات میگم.
کدام گپه؟
گپ از این قرار است بچیم که شریفه دیگه خانه شما نمیره.
چرا نمیره؟ اما که میمانی بسش نیست، دو ماه شد.
بچیم شریفه دیگه میمان نیست، اینجا خانه بابیش است، همینجا خواد بود.
مادر تو چی میگی؟ شریفه زنم است، باید دور خانه خود ببرم.
کمی آرامتر گپ بزن که همسایه نفهمه. او بچه مال اصل گپ هم میفهمانمت.
خب بگو.
تو حال معتاد سی بچم، زنم از خود خواهشات داره که تو حال او رو پوره کده نمیتونی. شریفه یه گپ یک سال پیش به من گفته بود، اما من از شرم برای تو نگفتم. ای بار که شریفه آمد گفت که دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه، میگه که یک زن مستم و یک زنم جاوید.
خب حال شما زن نکاشده یک آدم ازش بزور میگیره نه؟
ما ازت نمیگیریم بچم، او خودش نمیخواه که دیگه همروی تو زندگی کنه. بچم تو خو میفهمی که زن سر شوهر خود حقوق خاص داره، اگه تو این حقوق ادا نکنی او حق داره که از تو جدا شوه. شریف هم انسان است، ایوان خو نیست که با پیسه خریده باشیش.
خو خی اتو که هست ما میرم.
تو باش که من یک گپ آخرم برات بگویم.
باز کدام گپ؟
بابا و بیادر و دگه خیش قوم شریفه گفتن که تو فقط دو را داری، یکی که پودر نکشی و یکی که شریفه را طلاق بدی.
طلاق خو بیخی نمیتومش.
هی که طلاق نمیتیش باید پودر ایلا کنی.
نشه کار شخصیم است، دلم ایلاش بتون دلم نتون.
که ایلاش نمیتی ما محکمه میریم، شریفه را سر تو طلاق میکنیم. چقدر تو صبر کنم؟ اینه 5 سال خوب امی قسم امرای تیر کرد. شریفه هم زن جوان است، تو ماها گم میشی. و او در خانه تنها می باشه.
خود دیگه غیر طلاق دیگه را ندارم.
دیگه را خویی است که پودر ایلا بدی. بی بی بچم یک بار فکر کن، شریفه زن جوان است، مردم پشتش گپ می زنن. خود گفتن که زن جوان در خانه تنها می باشه. این گپ خوب نیست، نام همه ما و شما بد میشه.
خب ما رفتم دیگه، ما ببینیم که شما زن ما چه تو از ما جدا میکنین. مرام جاوید میگن.
دکتر صاحب جزاست؟
بیاین 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 بفرماین.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا خوارم خودت سر زون چوکی بشی.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم دخترم. بیا تو اینجا گک بشی بچیم. اینجا بشی.
دکتر صاحب ما رو بر چی خواستین؟
بر شما یه خوشخبری دارم.
خوشخبری؟ خوشخبری چی دکتر صاحب؟
باشین آله خودتان باید ببینین. تو باش که من زنگ بزنم. و علیکم السلام. او جوانه را که ما برات گفته بودم روانش کو برم.
به هر دو شما دکتر صاحب اینا روانش میکنم.
زود چه بگو دکتر صاحب، خوشخبری چی است؟
ما چرا بگویم، خودتان با چشمای خود خود دیدین.
السلام علیکم. مانده نباشی مادر جان.
تو جاوید هستی؟
بله آ مادر، من جاوید هستم.
او بچیم صدقه سر چم، یک تماش کنم جان مادر خود. سلام علیکم.
و علیکم سلام شریفه جان، مانده نباشی، چطور هستی؟
شکر خوب هستم.
بچیم تو دیچن ما کجا بودی؟ نام خدا چقدر تر تازه شدی گل مادر.
ای قصه را ما برات میگم که جاوید چطور تر تازه شده.
خدا دکتر صاحب قصه کو.
جاوید شفاخانه آمد، گفت که میخواید تداوی شوه. ما هم تداویش کردیم و این آل گلوار جور شده.
الهی شکر که جور شدی.
آل جاوید مثل گذشته جور تیار است، هر کار هم میتونه. تو ببین مثل یک داماد تر تازه است.
راستی که تر تازه شده، اولیش نشناختمش.
امشیره متوجه باشین که امرای جاوید جان خوب برخورد کنین و خوشحال نگاهش کنین. آل دیگه رخصت هستین، برین بخیر خانه و در آینده ما شما از طریق تلفن به تماس می باشیم.
بردود شم دکتر سیب، جاوید خود آماتم است. سابقا مونه مثل اولاد خود دوست داشتم، آلم دوستش دارم. بیا بچیم، بیا جان مادر که خانه بریم.
برین بخیر برین.
شریفه جان.
بله.
خانه بابید بریم بخیر یا خانه خود ما؟
نه دیگه خانه بابیم چی کنیم، خانه خودمو میریم. شکر که جور تیار شدی.
درست است، بره که بریم بخیر.
بریم.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شما دعوت می‌کنم تا همچنان با رادیو آزادی بمانین.
کاروان زهر. Oh.
یار تو ویا رزوی جان او او عشق است دیداری زمان